بسم الله الرحمن الرحیم. در خارج اصول استاد محمد جواد شبیری 15 آذر 93.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در مورد بررسی موانع خارجی آیه نبع بود. در موانع خارجی آیه نبع یک اشکالی مطرح شده بود که با توجه به اینکه در شبهات حکمیه فحص لازم است، مفهوم آیه نبع در شبهات حکمیه قابل اخذ نیست. مرحوم شیخ فرموده بودن فحصی که در شبهات حکمیه لازم هست غیر از وجوب تبیینه. معنای وجوب تبیین عدم حجیت خبر فاسق هست و اینکه شما باید به دنبال حجت دیگه بگردید و اگر حجت دیگه هم پیدا نکردید به این خبر فاسق عمل نکنید، به اصول عملیه توسل کنید. این معنا در خبر عادل نیست. در خبر عادل ما به دنبال این هستیم که یک حجت دیگری که معارض با حجیت مورد نظر ما هست آیا وجود داره یا وجود نداره. گشتن به دنبال حجت دیگه تأکید بر حجیت خبر عادل هست. این مؤصل فرمایش مرحوم شیخ هست. ما به دو بیان اصل تقبیه اشکال رو به گونه دیگه ای بیان میکردیم که مثلا یه مقداری جنبه علمی تر بیشتری به خودش بگیره. یکی این که میگفتیم که آیه نبع با توجه به تحلیلش اختصاص داره به شبهات موضوعیه و برای اینکه شبهات حکمیه رو بگیره با الغاء خصوصیت باید شبهات حکمیه رو بگیره و با توجه به فرقی که شبهات موضوعیه و شبهات حکمیه از جهت وجوب فحص و عدم وجوب فحص دارن، الغاء خصوصیت از شبهات موضوعیه به شبهات حکمیه صحیح نیست. سلام. خب این تقریب اولی که ما عرض میکردیم که با الغاء خصوصیت باید حکم شبهات حکمیه را استفاده کرد و با توجه به فرق شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه این الغاء خصوصیت صحیح نیست. این اشکال چندان اشکال مهمی به نظر نمیرسه، چون فرض اینه که این که ما میگیم آیه مختص شبهات موضوعیه است با توجه به تعلیل، به خاطر اینکه تعلیل ناظر به مورده و مورد شبهات موضوعیه بوده که ارتداد گروهی رو ولید ابن عقبه خبر داده بوده. اگر ما از این تعلیل به هر حال الغاء خصوصیت بکنیم، بگیم اختصاص به مورد نداره، معناش اینه که آیه میگه که اگر فاسقی خبر آورد تحقیق کنید، نکنه مثل این موردی که مورد بحث ما هست به این مشکل مواجه بشید، مشکل عدم به اصطلاح صحت خبر و عدم اصابه خبر به واقع و ترتیب آثار سوء بر این خبر با این مواجه بشید. این از باب مثال طبیعتاً هست که اگر شما به خبر عمل نکنید، عمل کنید، به خبر فاسق عمل کنید، زمینه پدید آمدن مشکلی نظیر مشکلی که در مورد آیه هست پیش میاد. خب این مشکلی شبیه اون مشکل، اگر قرار خصوصیت بر اون مشکل قائل نشیم، چه در شبهات حکمیه چه در شبهات موضوعیه هست، بلکه در شبهات حکمیه اون سنگین‌تر هم هست، چون شبهات موضوعیه یک قضیه جزئیه رو شما در نظر میگیرید، مشکل نمونده اون قضیه جزئیه است، ولی شبهات حکمیه قضیه کلیه است. مثلا در همین بحث ارتداد ما دو تا قضیه مخبر میتونه خبر بده، یکی این که فلان قوم مرتد شدند، یکی این که حکم مرتد قتل است. و این قضیه دوم اگر مخبرش فاسق باشه به همون اندازه خطر داره، بلکه بیشتر از این که مخبر نسبت به صغرای قضیه، صغرا و کبرا از جهت اون تعلیلی که در آیه هستند تفاوتی نداره. یعنی بعد از اینکه ما از تعلیل قرار شد خصوصیت نفهمیم و از باب مثال بدانیم، این شبهات موضوعی و شبهات حکمیه تفاوتی نیست. این که فحص لازمه یا فحص لازم نیست در اون جهتی که تعلیل به اون ناظر هست فرق نداره. جهت تعلیل اینه که امکان احتمال مخالفت وجود داره و این احتمال مخالفت مجرد این که در یکیشون فحص از معارض میخواد دیگری فحص از معارض نمیخواد، این که فارغ نیست. اینه که شبه اول چنداش، یعنی تقریب اول چندان تقریب محکمی نیست، اما تقریب دوم این بود که ما بگیم که این آیه ابتداعاً حجیت رو اثبات نمی کنه. این آیه میگه که شما در خبر فاسق باید بررسی کنید و عمل نکنید، باید به دنبال عمل نکنید. یعنی اون چیزی که آیه روش تأکید داره این که بدون بررسی کردن حق عمل کردن به آیه رو ندارید. خب این مفهوم این جمله اینه که بدون بررسی کردن شما به خبر عادل می توانید عمل کنید. خب این اطلاق احوالی داره، اطلاق احوالش این هست که بدون تحقیق کردن شما می توانید به خبر عادل عمل کنید، چه قبل از فحص از معارض چه بعد از فحص از معارض. ما می دانیم در شبهات حکمیه قبل از فحص جواز عمل به خبر وجود ندارد. نمی دانیم اصلا شبهات حکمیه رو این دلیل می گیره. در نتیجه اطلاق احوالی دلیل تقیید خورده، یا اطلاق دلیل رو نمیگیره، اطلاق افرادیش شبهات حکمیه رو نمیگیره، در نتیجه اطلاق احوالی نسبت به شبهات حکمیه تقیید نخورده. به این از سقرایات اون قانون کلی هست که جایی که دوران هم بین اطلاق افرادی یا عموم افرادی باشه از یه طرف و اطلاق یا عموم احوالی از طرف دیگر باشه، هیچ کدوم بر دیگری تقدیم نداره و به اجمال دلیل منجر و عدم اعتبار دلیل منجر میشه. این اصل تقریب اشکال. خب ما این دلیل دو مرحله باید بحث کنیم. یه مرحله بحث این که آیا اصلاً ما نهنفی از صغرایاتون مسئله هست یا نیست. مطلب دوم، آیا کبرویان این مطلب درست هست یا درست نیست. اما بحث این که صغرویان از کبرایاتون مسئله هست یا نیست، ممکنه ما به این تقریب بگیم که از اصلا صغرایاتون بحث نیست. چون ببینید منطوق این آیه اینجوری بیان میکنه، میگه شما به خبر فاسق نمیتوانید عمل کنید باید به دنبال حجت دیگه باشید. چه قبل از فصل چه بعد از فصل نمیتونید عمل کنید، یعنی به نحو مطلق عدم اعتبار خبر فاسق رو اثبات میکنه، چون تعلیل به خصوص با تجربه تعلیل، تعلیل اختصاص به قبل از فحص نداره. بعد از اگه شخص فحص کرد و دلیل دیگه پیدا نکرد، باز هم نمیتونه به خبر فاسق عمل کنه. پس منطوقش عدم اعتبار مطلق خبر، به تعبیر دیگه اطلاق عدم جواز عمل، حرمت عمل، حالا ما حرمت عمل تعبیر میکنیم، حرمت عمل مطلقه به خبر فاسق رو منطوق اثبات میکنه. مفهوم میگه این حرمت مطلقه وجود نداره. اینجور نیست که حرمت مطلقه عمل به خبر عادل وجود داشته باشه. خب این به اصطلاح نتیجه سلب، یعنی نقیض سالبه کلیه موجب جزئی است، یعنی فعل جمله به خبر عادل میشه عمل کرد، اما حالا اینکه به خبر عادل میشه عمل کرد، اینکه بعد از فحص میشه عمل کرد، قبل از فحص میشه عمل کرد، اونو باید از خارج فهمید. و این معنایی که از مفهوم جمله استفاده میشه، این معنا نه در شبهات حکمیه و نه در شبهات موضوعیه در هیچ کدوم تغییر احوالی نخورده. یعنی در هر حال در شبهات حکمیه ما میگیم فعل جمله میشه عمل کرد به خبر عادل، در شبهات حکمیه میگیم فعل جمله میتوانیم عمل کنیم. او یه نکته دیگه ای هست که ما از خارج میدانیم که در شبهات موضوعی فصل لازم نیست، این فعل جملهش اگر فعل جمله باشه این لازمش فعل جمله است، ولی در شبهات حکمیه فصل لازمه، این فعل جمله بودنش به بعد از فصل تجلی پیدا میکنه. او یه بحث خارجه. اون چیزی که این آیه ازش استفاده میشه جواز فعل جمله عمل به خبر عادل هست، و این جواز فعل جمله هیچ گونه تغییری نخورده، تغییر احوالی نخورده، هم در شبهات حکمیه صحیحه هم در شبهات موضوعیه. پس بنابراین این اصلا از سغریات اون قانون کلی نیست.
این همین که مشهوره میگن مفهوم جمله مطلق مطلق نیست،
طبیعتاً همین میشه. البته یه بحثی هست، حالا اینو من نمیخوام وارد بحثش بشم، یه بحث قدیمی بوده بین مرحوم به اصطلاح هاشم‌طقی اصفهانی صاحب حاشیه و مرحوم شیخ انصاری در مورد اینکه اذا بلغ الماء قدر کرن لا ینجسه شیئون، مفهومش به نحوه فعل جمله است موجب جزئی است یا به نحو موجب کلی است. اون حالا یه بحث اون طولانی طول و دراز داره. اجمالش اینه که ما تو اون بحث دلیل نداریم که به نحو موجب کلیه بخوایم مفهوم گیری کنیم، این که ما ازش بخوایم مفهوم به نحو کلیه بگیریم اون صحیح نیست. حالا اون داخل در اون صغرایات اون بحث هست که نمیخوام وارد اون
بحث در شبهات حکمیه. این به خاطر یک عوارض خارجی دیگه، فی نفسه که بخواد امکان تعارض و همتنی و چیزاست دیگه.
لزوم فحص به خاطر اینکه ما مأمور هستیم به تعلم و تعلم این هست که شما همه حجج شرعیه رو باید ببینید. یک حجت دیدن تعلم نیست، به اصطلاح افلا چیز حلا تعلمته. لزوم تعلم اقتضا میکنه که ما همه ادله رو ببینیم بعدن ادله. اون یه نکته خارجیه، یعنی نکته‌ای است که به اصطلاح البته عقلاً هم همین جوره. عقلاً اون چیزی که بر شارع لازم هست اینی که بیان در معرض وصول رو ذکر کرده باشه، و ما تا احتمال میدیم بیان در معرض اصول وجود داشته باشه، حجیت حجج بالفعل نمونی.
این یعنی نقطه خارج از خبر عادله، خود عادل بودن و خبر عادل بودن تأثیری در وجوب فحص و اینا نداره.
نه نه
نه،
وجوب عادل در اون دخالت نداره، ولی از باب اینکه خبر عادل مستاقی از مصادیق دلیله، یه دلیل حجیتش متوقف است با اینکه همه ادله رو ما ببینیم. خبر عادل جزء مصادیق این بحث هست، به خاطر اینکه در مورد هر دلیلی ما باید فحص کنیم ببینیم آیا دلیلی که تاثیرگذار هست در حجیت او وجود داره یا وجود نداره. اینکه در خبر فاسق نیست چون دلیل نیست، چون حجت نیست، ولی خبر عادل چون دلیل حجته باید فحص از معارف در موردش بکنیم. در شبهات، البته در شبهات حکمی است، در شبهات موضوعی فحص از معارف لازم نیست. خب این مطلب. اما بحث کبروی قضیه، بحث کبروی اینجا یک اشکالی حاجه ها مطرح کردن و اون اشکالشون این هست که اینکه شما میفرمایید که اطلاق افرادی و اطلاق احوالی در عرض هم هستن، این مطلب درست نیست.
حالا اصل این که چرا در عرضن دیگه نفهمیدم،
اصل این که فرقی نداره، نکته خاصی نداریم برای اینکه یکیشون بر دیگری مقدم بداریم. ولو اینکه اگر اطلاق افرادی رو ما کنار بگذاریم، مقدار بیشتری از دلیل اشاره کردم، میزان بیشتر و کمتر بودن مقدار مخرج نیست، مخالفت با قاعده و اصل هست. خب این اصل تقریب، این تقریب رو حاج آقا اشکالی درش مطرح کردن. اون محصل اشکال حاج آقا این هست که ببینید، ما یه قانون داریم در اصالت العموم، اون اینه که اصالت العموم در جایی که شک در مراد داشته باشیم جاریه، ولی جایی که مراد مشخص باشه، شک در کیفیت اراده باشه، اونجا اصالت العموم جاری نمیشه. اگر اکرم العلمایی داریم، میدانیم زید وجوب اکرام ندارد، نمیدانیم زید عالم است یا عالم نیست، اینجا ما نمیتوانیم با تمسک به اکرام علما، وجوب اکرام علما بگیم عالم نیست، چون اگر عالم باشد باید وجوب اکرام داشته باشد. حفظاً لأصالت العموم حکم میکنیم که این داخل در موضوع نیست. این خب مطلبی که مرحوم آخوند قائل هست و حاجه‌ها به این پابند هستند و برخلاف مرحوم شیخ که اصالت العموم رو در اینجا هم جاری میداند، ایشون میگن نه، ما در شک در مراد اصالت العموم رو جاری میدانیم، در شک در کیفیت اراده اصالت العموم رو جاری نمیدانیم. خب ایشون میفرمایند اینجا کنار گذاشتن اصالت العموم در اطلاق یا اصالت الاطلاق، حالا این عموم اطلاق که میخوام چون خیلی فرق نداره، حالا من تعبیر به اصالت العموم میکنم، کنار گذاشتن اصالت العموم به معنای این هست یک اصل که جواز عمل داره رو کنار گذاشتیم، ولی اصالت الاطلاق اصلا جاری نیست تا بخوایم کنارش بگذاریم، چون اصالت الاطلاق اگر بخواد جاری باشه رو مبنای شیخ که در شک در مراد هست، رو اون مبنا باید او رو جاری کنیم. توضیح و ذالک، ببینید ما در واقع مثلا میدانیم در مورد زید اطلاق احوالیش زمین خورده. معناش چیه؟ معنای این جمله این هست که ما میگیم کل عالمن، من حالا قضایا رو به شکل قضایای شفافتر ذکر میکنم که بحث رو بتونیم روشن‌تر دنبال کنیم. ما دو تا قضیه داریم، یکی این که گفته کل عالمن یجب اکرامه، یه قضیه، قضیه که این همون مفاد اطلاق افرادی است. قضیه دوم کل من یجب اکرامه، یجب و اکرامه دائما. این قضیه دوم مفاد اطلاق احوالی است. خب ما در مورد زید میدانیم قضیه دوم صادق نیست. نمیدانیم زید داخل در قضیه اول هست، یعنی اطلاق افرادی او رو گرفته، تا نسبت به قضیه دوم مقیدش بکنیم، یا اصلا داخل قضیه اول نیست تا تقیدن و تخصصاً از قضیه دوم خارج باشه. پس شما به اینجا اگر میخواید به اصالت الاطلاق و اصالت العموم نسبت به عموم احوالی اطلاق احوالی تمسک کنید، این تمسک به عام در هنگامی هست که مراد مشخص باشد و کیفیت اراده مشخص نباشد. اینجا اصلا اصالت الاطلاق مجرا ندارد. شما میگید علم اجمالی داریم، یکی از دوتا اصل زمین خورده. علم اجمالی داریم، دوتا اصلی هست که یک اصلش حجته، یک اصلش هم حجت نیست. چجوری شما این دوتا رو در کنار هم قرار دادید و اینا رو معارضه بینشون انداختید؟ این مطلب صحیح نیست. خب این اشکالی که حاج آقا در این بحث مطرح میفرمن. برای بررسی این اشکال، بله ببینید، بحث این هست که کل عالمن یجب اکرامه. این ما شک داریم که زید داخل در این قضیه هست یا داخل در این قضیه نیست. شک در مراد داریم. پس اصالت الاطلاق میگه که اصالت الاطلاق نسبت به عموم افرادی میگه زید هم داخلش. درست؟ این هیچ مشکلی نداره داخل در قانون اصالت الاطلاق. شما معارض میخواید قرار بدید، میگه از اون طرف شاید اصالت الاطلاق احوالی زمین خورده باشه. پاسخ اینه که اصالت الاطلاق احوالی اصلا ذاتاً حجت نیست. چطور؟ چون اطلاق احوالی در طول اطلاق افرادیه. معنای در طول بودن این هست که مفاد اطلاق احوالی اینه کل من یجب اکرامه، یجب اکرامه دائما، مستقل از او نیست. وقتی که در طول او بود، ما میدانیم زید وجوب اکرام ندارد. در زمان خاص وجوب اکرام دائمی ندارد. نمیدانیم اصلا داخل در اطلاق احوال افرادی نیست، که اگر داخل او نباشد خروجش از اطلاق احوالی تخصصانه، یا داخل او هست و خروجش تخصصی نباشه، تخصصی باشه. ما اینجا میخواییم با اصالت العموم اثبات کنیم که در دوران هم بین تخصیص و تخصص، تخصص مقدمه. این توضیح را حالا اجازه بدید، این توضیح را من زمینه بکنم. تو بحث این که در دوران هم بین تخصیص و تخصص آیا می توانیم تخصص رو اثبات کنیم، یه بحث هست، اینه که اگر اون موضوعی که مورد بحث ما هست اون موضوعی که امر تکوینی باشه، بحث هست یا بحث نیست. یک مورد. یه مورد دیگه، اگر اون موضوع خودش امر تشریعی باشه. بعضی ها تفسیر قائل شدن، گفتن در دوران هم بین تخصیص و تخصص اگر موضوع ما خودش امر شرعی باشه میشه اصالت العموم رو جاری کرد. تو از بعضی کلمات مرموازی های مطلب استفاده میشه که اون جایی که نمیشه در دوران هم بین تخصیص و تخصص اثبات تخصص کرد، در جایی هست که موضوع حکم شرعی نباشه. ولی اگر موضوع ما خودش یک حکم شرعی باشه که در موضوع حکم شرعی دیگه عقص شده باشه، اینجا در دورانم بین تخصص و تخصص نمیشه اثبات تخصص کرد. قول صحیح اینه که فرقی بین اینها نیست. نه حالا در جای خودش باید همه رو بحث کرد. فرقی بین این که موضوعی که میخواییم اثبات تخصص نسبت به او کنیم خودش موضوع شرعی باشه یا موضوع تکفیری باشه. موضوعی که حالا که میگم حکم شرعی خصوصیت نداره، موضوعی که بیان حکمش به دست شارعه، اون تفصیلی که دارن این هست، موضوعی که مبین شرع است شارع به ما و شارعه، باید این موضوع رو اثبات کنه، حالا یا خودش از احکام شرعیه باشه یا از موضوعات مخترعه شرعی باشه که بیانش به عهده شارع باشه.
این بیانی که شما فهمیدید ما به اصالت عموم لازم نیست که مثلا اجماع کفایت میکنه دیگه.
نه بحث اینه که در جایی که علم اجمالی داریم، علم اجمالی داریم که یکی از این دو اصل زمین خورده.
من تو مثال بحث اطلاق احوالی
آره آره. علم اجمالی داریم یک اصل زمین خورده. یک اصلی که یه طرفش اصلی هست که حجیت ذاتی داره، یه طرفش اصلی که حجیت ذاتی نداره. این علم اجمالی به درد نمیخوره. علم اجمالی داریم که
شو این طولیات بحث کافیه دیگه، لازم نیست اون بحث اثر تمسک بحث.
نه بحث این هست که صحبت سر این است، میگید شما میگید که ما چون علم اجمالی داریم که یکی از یا اصالت الاطلاق احوالی زمین خورده یا اصالت الاطلاق افرادی، چون علم اجمالی داریم یکی از اینها زمین خورده، هیچ کدومشون دیگه از حجیت نداره. پاسخ مطلب اینه که این علم اجمالی، علم اجمالی بین یک اصل حجت و اصل غیر حجته. ما میدونیم یکی از این دو تا اصل زمین خورده، یکی از این دو تا اصله که یکی از اصلاش اصلا ذاتاً حجت نیست.
میخوام بگم اصل دوم مثلا صلاحیت
نداره مانع اصل اول بشه. نتیجهش اینه که ما باید به اصالت الاطلاق افرادی تمسک کنیم، ولو نتیجهش این باشه که اون رو مقید کنه. این اشکال آجاست.
این طولیت با اینکه اطلاق افرادی رو ناظر به احوال هم هست،
نه اطلاق احوالی ناظر به افراده،
احوالی ناظر.
یعنی اگر کسی اصلا داخل در موضوع نباشه،
یعنی وقتی اطلاق افرادی ثابت شود اون وقت بحث اطلاق احوالی پیش
درسته دیگه، همین دیگه.
حالا آره همین این کجا هم که اطلاق افرادی همیشه، یعنی همه ناظر به همه افراد اطلاق احوالی، یعنی ناظر به احوال چیز هم باشه.
اطلاق افرادی رو کار نداریم،
شما مقاله که اطلاق احوالی انحلالیه
چی؟ انحلالیه، اشکال نداره، انحلالیه،
یعنی فردی فردیه.
اطلاق نه اطلاق احوالی انحلالی اب نداره، ولی این اطلاق احوالی که انحلالیه در مورد تک تک افراد جداگونه است، ولی به شرطی که داخل در موضوع باشن.
یعنی داخل در موضوع باشه، یعنی
یعنی بگیم باش حوش
حتی بعد در تخصیص فرق میکنه، هر موضوعی که باقی بمانه
باقی نداره، باقی مونده،
باقی مانده،
اشکال نداره.
اطلاق احوالی اصلا ناظر به افراد نیست.
نه 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 ما نه نه ناظر به احوال هر کسی که، هر کسی که اطلاق افرادی اون رو بگیره در طول اون اطلاق احوالی داره و مستقل از هم هستن. ممکنه زیدی که مشمول اکرم العلماء هست اطلاق احوالی داشته باشه، عقل نداشته باشه.
اینو ممکن که از هم بیشتر از اطلاق احوالی دو، یعنی دو تا نباید با هم بررسی کرد کنار هم ببینیم.
نه دو تا چیز مختلفه.
اطلاق احوالی باعث نشه که اطلاق احوالی
نه چرا؟ بشه چرا اینا رو با هم دیگه کاسه
برد؟ همون
یه کلام واحد باشه، یه کلام واحد باشه، دو چیز مختلفه، دو نکته مختلفه، نکته هم فرق داره. یه نکته این هست که غالبا اون شیئی که حالا اینا اجازه بدید من بررسی میکنم، حالا اجازه بدید اصل تقریب رو شما توجه بکنید تا بعدا نحوه تقریب رو ببینید. خب این اصل اشکالی که حاج آقا اینجا مطرح فرمودن. اینجا ما البته من امروز این بحث رو چون حاج آقا احتمالا امروز بحث آخرشونه، من فرمایشاتی که حاج آقا در خارج بحث فرمودن در مورد این مورد عرض میکنم، بررسی نکاتی در موردش دارم میذارم انشاءالله برای بعد از تعطیلات در موردش صحبت میکنم. اینجا ببینید ما در واقع در دوران هم بین تخصیص و تخصص، چرا در دوران هم بین تخصیص و تخصص ما نمیتوانیم حکم تخصص کنیم، در حالی که اگر اصالت العموم اعتبار داشته باشد، اصالت العموم از باب اماره است و اماره مثبتاتش هم حجته. چی شده که شما، یعنی یک مشکلی وجود داره در اون بحث که اون مشکل رو حاجا پارسال وارد بحثش شدن. ببینید وقتی جمله ما میگیم اکرم العلماء، حالا من اکرم العلماء رو به صورت جمله حمليه بیان میکنم، اکرم العلماء میشه کل عالم واجب الاکرام، کل عالم یجب اکرامه، درست شد؟ این مقتضای اصالت العمومه. عکس نقیض این جمله میشه که کل من لم یجب اکرامه فلیس به عالم. اگر اصالت العموم اماره است، اماره همچنان که خودش رو حجت میکنه، لوازمش هم حجته، لازمه حجیت این قضیه حجیت عکس نقیضشه، چون لازمه قضیه است. پس قضیه این هست کل من لا یجب اکرامه فلیس به عالم. خب این رو ضمیمه کنید با اینکه زیدون لا یجب اکرامه، نتیجه میدن فزیدون لیس به عالم. اگر اماره است، خب نتیجهش این مطلب میشه دیگه. خب حاج آقا اینجا دو تا پاسخ میدادن، یکی این که اولا به نظر ما اصالت العموم اماره نیست، ما اصالت العموم رو اصل عملی میدانیم نه اماره، بنابراین اشکال موضوعا مجال نداره. این یک مطلب. مطلب دوم این که حالا فرض کردیم اصالت العموم اماره است، این که اصل اولی در اماره حجیت مثبتاتش باشه ما قبول نداریم. اماره آن چیزی هست که کاشفیت دخالت داشته باشد در حجیتش، ولی این که کاشفیت تمام الدخیل و تمام العله باشه لازم نیست باشه، و ممکنه این کاشفیت تمام العله نباشه، جزء العله باشه. مثلا حالا یکی از نکاتی که اینجا هست، یکی از نکاتی که در معمول امارات دخالت داره بحث انسداد صغیره. به دلیل اینکه انسداد وجود داره شارع اومده اماره رو حجت داده. ببینید کل عالمن یجب اکرامه، این چرا شارع ظنی که از عموم حاصل شده حجت قرار داده؟ به دلیل اینکه برای کشف مراد اگر ظن رو حجت قرار نده با مشکل مواجه میشه، چون نوعاً برای کشف مراد احتمالاتی هست که این احتمالات دافعی نداره مگر اصالت العموم، و اگر این نشه خب مرادات رو نمیشه کشف کرد. راه کشف مرادات متکلم معمولاً ظهور کلام هست، و ظهور کلام هم معمولاً علمی نیست، ظنیه، بنابراین شارع باید ظن رو در ظهورات حجت کنه. خب این، ولی تشخیص این که زید عالم است یا عالم نیست راه شناخت اون منحصر است به این که از راه ظهور کلام و اصالت العموم رو بشناسه، راهش اون ربطی نداره. عالم بودن زید و عالم نبودن زید به عوامل خودش بستگی داره، به تحقیق کنین زید عالم هست یا عالم نیست. ممکنه در بحث تشخیص موضوعات انسداد صغیر که جزء دیگر دلیل حجیت باشه اون انسداد صغیر نیاد، ولی در حجیت ظواهر انسداد صغیر بیاد. پس بنابراین این که شما میگید که اگر ظاهری حجت باشد لوازم این ظاهر هم حجت باشد، نه، همچین ملازمه نداره. ظاهر ممکنه حجت باشه به خاطر اینکه اون جهتی که ظاهر حجت باشه در خودش، بدون اینکه اگر حجت نباشه حجیت ظواهر لغو خواهد بود، حالا انصداد تغییر بفرمایید، هر چی میخواید تعبیر بکنید، به هر حال انصداد باب علم برای تشخیص مراد متکلم، این خودش یه نکته هست برای حجیت ظواهر. ولی انصداد راه علم در تشخیص موضوعات اون ممکنه نباشه. پس بنابراین اینم اشکال دوم که حالا اینو بحث دادم،
یعنی
دلیل حجیت امارات کاشفیت تمامل علش نیست. درسته یک اماره همون مقدار کاشفیت نسبت به معدای خودش داره، همون مقدار هم نسبت
به دیگه. حالا من که میخوام این ظاهر رو حجت بدونم، بگم این ظاهر لحق من هم حجت است،
خب
این خدمت رو عرض کنم از باب همون انسداد این هست خواهد
فرمونی. بله یعنی اغلاء یک چیه رو که حجت میدانند به دلیل اینکه راه علم رو مسدود میبینند، بنابراین مرحوم شیخ این رو مطرح کرده دیگه، ایشون میفهمد اکثر امارات حکمت جهلشون انسداد باب علم در موضوعشه. خب وقتی تو بحث حجیت قول لغوی شیخ به این مطلب اشاره کرده، میگه ظنون خاصه، نمیخوایم ظن مطلق بگیریم، ما ظن خاص میخوایم بگیریم. بحث اینه که عقلا یک ظن خاص رو حجت میدونن، چون اگر اون ظن خاص رو حجت ندونن راه علم مسدود، مشکل پیش میاد. خب برای کشف از مراد راه متعارف تشخیص از راه ظواهر، بنابراین اگر ظواهر حجت نکنیم انسداد باب علم پیش میاد. ولی برای تشخیص این که مثلا زید عالم هست یا عالم نیست، برای تشخیص مراد متکلم، که مراد متکلم فرض اینه معلومه، برای تشخیص این که این داخل در موضوع خارجی هست یا داخل در موضوع خارجی نیست، راه متعارفش این نیست که از راه این که اصالت العموم هست یا نیست از اون راه اقدام کنید که، بنابراین انسداد راه علم در اونجا نیست. پس بنابراین نسبت به لوازم انسداد باب علم نیست، پس حجت نیست. نسبت به غیر لوازم انسداد راه علم هست. مرحوم آخوند ببینید، مرحوم آخوند تعبیر اینجور میکنه، میگه بنا عقلا که بر حجیت ظواهر هست در مواردی که شک در مراد داریم ثابت است، در مواردی که شک در مراد نداریم این بنا عقلا ثابت نیست. حاج آقا اینو بازش کردن، چطور هست؟ مگه بنا عقلا برای حجیت ظواهر به منات کاشفیتش نیست؟ اگر به منات کاشفیتش باشه، کاشفیت هر دو که به یک اندازه است، اماره هم نسبت به خودش همون مقداری که نسبت به معدا کاشفیت داره، نسبت به لوازمش هم کاشفیت داره. پاسخ ها جایی این هست که این مطلب درسته، ولی کاشفیت تمام العله نیست. یه جزء عله دیگه وجود داره که نسبت به معدا اون جزء عله تمامه، نسبت به لوازم اون جزء عله تمام نیست. این خوب این رو داشته باشید. حالا بحث این هست که این اشکالی که حاج آقا مطرح می‌فرمایند، اگر در ما اصالت العموم رو اماره ندانیم مطلب درست، ولی اگر اصالت العموم رو اماره بدانیم، ما اصالت العموم همین مقدار که نسبت به خودش کاشفیت داره، نسبت به اصطلاح لازمش هم کاشفیت داره. درسته؟ ما اینجا اصالت الاطلاق احوالی ولو حجت نباشه کاشفیت در موردش مطرحه. ما در واقع میدانیم عام افرادی یا عام احوالی یکی از اینها کاشفیتشون زیر سوال رفته. علم اجمالی داریم که یکی از این کاشفیت ها مطابق واقع نیست. اینجا لازم نیست اصالت الاطلاق احوالی حجت باشه تا معارضه کنه. همین مقدار که کاشفیت اصالت الاطلاق احوالی وجود داشته باشه معارضه میکنه.
به تعبیر دیگه اینجوری بگم، ما میدانیم که یک امر نادری اتفاق افتاده، نمیدانیم اون امر نادر نسبت به اصالت اطلاق احوالی اتفاق افتاده یا نسبت به اصالت اطلاق افرادی اتفاق افتاده. در اینجا دیگه اصالت اطلاق افرادی حجیت نداره. این اصل اشکال هست. حالا دیگه وقت گذشت، افرادی هم حجیت نداره. یعنی یه بیانی هست، حالا من اجازه بدید این بیان رو اشاره بکنم. یه مطلبی مرحوم آغازی ها دیدم تو بعضی کلماتش هست. ایشون میگه در امارات، این که در اطراف علم اجمالی، که علم اجمالی داریم، یکی از این دو اماره مطابق واقع نیست. علم اجمالی به ذاته مانع اجراء اماره میشه، چون کاشفیت اماره رو زیر سوال میبره، نه به دلیل اینکه تعارض اینها بکنند، به دلیل تعارض امارات چیز نمیشه. این به اونجا برمیگرده. اشکال این هست که در علم اجمالی، در اطراف علم اجمالی، در امارات، علم اجمالی به نفسه مانع، نه به جهت تعارض. اگر به جهت تعارض بود، اون تعارض فرع حجیت اون اصل در این اطراف هست، ولی وقتی به نفسه بود این اعتبار نداره. حالا حاجی با حاجی ها صحبت کردم، حاجی ها میفهمه این بیان ناتمامه، این اشکال وارد نیست. این در صورتی است که به اصطلاح ما در امارات زن فعلی رو معتبر بدونیم، ولی اگر زن شأنی رو معتبر بدونیم اشکال نیست. نقد میکردن، جواب میدادن. این حالا این بحث مفصلی داره که من دیگه نرسیدم. میخواستم امروز اغلب کلام حاجی ها رو بررسی کنم که فرصت نشد. حالا این بررسی بیان حاجی ها و نقض و ایراده، ما چند نکته در مورد این کلام داریم و امثال اینها، هم در بحث این که اگر آیا اصالت العموم رو اصل عملی بدانیم سری صحبت هایی داریم، هم در مورد که اماره بدانیم این بحث هایی داریم. بحث خیلی مهمیه، حالا روش تأمل بفرمایید، همون حرف های مرمغازی ها رو ببینید که در علم اجمالی لازم نیست که عدم جریان اماره در اطراف علم اجمالی به جهت تعارض نیست، به جهت اینکه کاشفیت اینها از بین می رود. و تو لابلای بحثاشون من اتفاقا میخواستم بگردم، نه جای خاصی نداره، تو همون بحث علم اجمالی به تناسب بعضی بحثا ایشون میخواد بگه که عدم جریان اصالت العموم در نسبت به امارات با نسبت به اصول عملیه فرق داره. در اصول عملیه فرع تعارضشونه، در نسبت به امارات فرع تعارض نیست، ذاتن اینها چیز هست. و این اون بحث رو، این بحث خیلی مهمیه که اصلا منشأ کشف نوعی چیه چیز، چون خیلی نکات داره. من دیدم بخوام واردم بشیم، خواستم فردارم بکنم، از آجا سوال کردم، فرمودن ما این روز بحث تمام چیز میکنیم، روز آخر بحثمون هست، یکی ما قرارمون هست که دنبال بحث حاج آقا باشیم و نمیرسیم هم. یعنی یه روزم بحث تموم بشه نیست. اگر حالی روزه من، نه من کربلا نمیرم.
یعنی دوشنبه
دست تعطیل میشه؟ دوشنبه که یه شنبه در واقع،
نه حالا شما که بله بقیه آقایی دوشنبه تعطیل میکنن،
یه شنبه یا دوشنبه دیگه
ظاهرا
شده آقایی بعدی که
بله امروز
دیگه دیگه از 15 هم تعطیل دیگه، 15 مهم سفر تعطیل میشه دیگه. حالا دیگه حاجا فن امروز دیگه ما تعطیلش میکنیم. من دیدم نمیرسیم، این چون یه سری بحثای جدی داره این بحثا. حالا من تیترای بحث رو عرض کردم که رفقا این تیترها رو ملاحظه بفرمایند، ما اصلا دو سه تا این مشاهده مختلف رو ما بعد از تعطیلات این رو بحث میکنیم. اون بحث خبر مع الواسطه رو هم نگاه میکردم، ما بحث میکنیم ولی خیلی مختصر، خیلی مختصر، طولانی نمیخوام بحث کنم. فقط یه سری نکات در مورد توضیح اون قضیه طبیعیه که مرحوم آخوند دارند و امثال اینها، همون رو میخوام نحوه انحلال امثال اینها رو توضیح دادم، هم مقدار کافیه دیگه، بیشتر از این به نظرم وارد جزئیات شدنش جا نداره. یا حالا این بحث ان شاء الله بعد از ترتیبات. و صلی الله علیه و آله و سلم.